رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله خبری جمعه 19 اپریل است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخطی اخبار. در بوستون امریکا تعقیب گومانبر دوم ترکش ها ادامه دارد. دومای دولتی روسیه قرارداد پایگاه 201 را تصویب کرد. پرویز مشرف را به مهمانخانه پلیس اسلام آباد بردند و امسال به تاجیکستان علکه 581 میلیون دلار پول وارد شده است. تفصیل خبرها. از تمام ساکنان شهر بوستون امریکا خواستند که تا پایان عملیات گسترده تحقیق جوهر سرنایف 19 ساله یک گومانبر بمبگذاری 15 اپریل در خانه های خود بمانند. مقامات میگویند برادر او تمرلند سرنایف صبح جمعه در یک درگیری با پلیس در واترتاون منطقه در کنار بوستون کشته شد. مطبوعات امریکا هر دو را زادگان قفقاز شمالی میگوید. سرهنگ پلیس ایالت ماساچوستس تیم آلبن گفت:
What we're looking for right now.
ما اکنون در پی تعقیب گومانبری هستیم که شبیه عکس گومانبری رقم دوم است، همان نفر سفید کلاه که در بمبگذاری روز دوشنبه ماراتن بوستون دست
داشت.
حرکت نقل و در بوستون و اطراف آن متوقف شد. از پلیس گومانبران را شب گذشته در پی کشته شدن یک افسر پلیس در خوابگاه دانشکده تکنولوژی ماساچوستس گیر کرد. در ترکش‌های 15 اپریل در ماراتن بوستون 3 کس کشته و بیش از 170 تن زخمی شدند. دومای دولتی روسیه امروز سازشنامه در باره شرایط بودوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را تصویب کرد. این سازشنامه ماهی اکتبر سال 2012 ضمن سفر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در دوشنبه امضا شده، حضور این پایگاه تا سال 2042 را ضمانت می‌دهد. پایگاه روسیه در تاجیکستان قریب 7000 سرباز دارد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. پلیس حاکم سابق نظامی پاکستان پرویز مشرف را در قرارگاهش در اسلام آباد نگاه می‌دارد. محمد امجد سخنگوی مشرف گفت حکم حبس خانگی جنرال سابق را سری وقت نرساندند و از این رو او دو روز را تا زمان محاکمه پرونده‌اش در دادگاه ضد ترور در مهمانخانه پلیس به سر خواهد برد. مشرف 69 ساله با برکناری 62 قاضی در سال 2007 متهم می‌شود. او حکم حبسش را سیاسی نامید. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. حمله مشکی در نزدیکی یک راهپیمایی انتخاباتی در وزیرستان جنوبی پاکستان دست کم یک کشته و 14 زخمی به جا گذاشت. این حمله روز جمعه در ونو یک پایگاه قوی گروه‌های جنگی رخ داد. شاهدان میگویند 5 مشک پرتاب شد و دویش در نزدیکی محل گردهمایی نامزد مستقل ناصرالله وزیر ترکید. حمله‌های خونین علیه احزاب و سیاستمداران پاکستان در پیشروی انتخابات 11 می افسوده روز سه‌شنبه در یک حمله انتحاری در ولایت خیبر پختونخوا دست کم 17 تن جان باختند. دادستانی مسکو فعالیت جبهه چپ سرگئی اودالتسوف را با اتهام نقض قانون برای 3 ماه متوقف کرد. اودالتسوف از ماه فوریه با اتهام تحریک به آشوب‌های عمومی در حبس خانگی قرار دارد. این اتهام در پی نشر یک فیلم مستند در انتوی است که ادعا می‌کرد اودالتسوف و یارانش برای تشکیل آشوب‌ها از یک وکیل پارلمان گرجستان تأمین مالی می‌شدند. اودالتسوف این اتهام را که مجازاتش تا 10 سال زندان است رد می‌کند. ادامه اخبار. مخامات افغان میگویند 5 جنگی مربوط به طالبان با شمول یک زن را با گمان تهیه حمله های انتحاری دستگیر کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت این افراد دیروز در جلال آباد با تسمه های انتحاری و مواد منفجره و تسلیحات دیگر بازداشت شدند.
اینا برنامه داشتن دست به حمله انتحاری و گروهی در شهر کابل بزنند و هدفشان دو نهاد حکومتی بود.
گفته می شود که آنها می خواستند حمله های خود در کابل و جلال آباد را روزهای 27 و 28 اپریل که سال روز سقوط حکومت کمونیستی نجیب الله در سال 1992 است انجام دهند. رهبر اداره یاری های بشری سازمان ملل وضعیت سوریه جنگ زده را که حدود 6.8 میلیون نفر از 22 میلیون اهالیش به کمک نیاز دارند فلاکت بشری عنوان کرد. ولری اموس با شورای امنیت گفت طی دو سال نزاع بیش از 4 میلیون از اهل سوریه بیجا شده، یک از 3 میلیون آنها به کشورهای دیگری خاور میانه و افریقای شمالی پناه بردند. شورای امنیت دیروز در پاسخ قدنامه ای را تصویب کرد که ختم خشونت ها را طلب و از تمام جانب های نزاع دعوت میکند که فعالیت های سازمان های امدادی در سراسر روس سوریه اجازه دهند. و از خارج به تاجیکستان تنها در ماه مرد 221 میلیون و از اول سال 581 میلیون دلار پول تحویل شده است. این در مجموع نظر به یک سال قبل 9% زیادتر است. بنا به آمار رسمی سال گذشته از خارج به تاجیکستان قریب 13.6 میلیارد دلار پول تحویل شده بود که برابر قریب 48% مجموع محصولات داخلی این کشور است. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سر بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت، اما حالا توجه کنید به یک اعلان در باره امواج نوی رادیوی آزادی.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیوی آزادی است در امواج و ما میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشری مجله. گشت نوبتی از دوشنبه است. دومای دولتی روسیه قرارداد پایگاه 201 را تصویب کرد. سفر به روسیه تنها با شناسنامه خارجی. چرا ادبای تاجیکستان باید شناسنامه هم داخلی و هم خارجی بگیرند؟ پرویز مشرف در مهمانی پلیس اسلام آباد. کار رهبر سابق پاکستان اکنون به کجا خواهد کشید؟ و مشکل معاش در بایغازی و ناره. کارمندان این نیروگاه از ماه فوریه به این سو معاش نگرفتند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دومای دولتی مجلسی پایانی پارلمان روسیه روز جمعه سازشنامه با تاجیکستان درباره شرایط بود و باش پایگاه 201 را تصویب کرد. این قرارداد که زمان حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید میکند هنوز ماه اکتبر امضا شد، ولی تا کنون به اجرا ندرآمده است. وعده هایی که مسکو در عوضی تمدید زمان حضور پایگاهش به دوشنبه داد، از جمله لغو باجه مواد سوخت و سبکی ها برای مهاجران تاجیک نیز هنوز در مراحل تصویب درمانده‌اند. سبب چیست که تصویب این اسناد مهم در روابط تاجیکستان و روسیه چنین طول میکشد؟ چند و چنی های موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده.
دومای دولتی روسیه 19 اپریل سازشنامه های نظامی خود با تاجیکستان و قرغیزستان را به تصویب رساند. دمیتری سابلین، معاون رئیس کمیته دوما در امور کشورهای مشترک المنافع، هنگامی بررسی این سازشنامه ها گفت که استقرار پایگاه های نظامی روسیه به نفع این دو کشور می باشند. نیکلای پانکوف، معاون وزیر دفاع روسیه نیز گفت که نیروهای روسیه یک جا با نیروهای تاجیکستان و قرغیزستان امنیت این کشورها را تامین میکنند و به این ترتیب حمایت حقوقی شهروندان روسیه در این کشورها بالا می رود. پارلمان قرغیزستان سازشنامه نظامی خود با روسیه را پیشتر در پایان سال 2012 به تصویب رساند، ولی پارلمان تاجیکستان آن را تا حال به تصویب نرسانده است و از تصویب آن خودداری میکند، با وجود آن که مسکو بارها دوشنبه را به این کار دعوت کرده است. امضای سازشنامه نظامی تاجیکستان و روسیه پایبند بعضی شرط ها شده است. جانب روسیه با شرط هایی که قبل از امضای این سند راضی شده بود حالا به اعتنائی میکند و بجز از سازشنامه نظامی سه سند دیگری همکاری ها را نادیده میگیرد. بر اساس توافقات جانب ها باید تا آغاز سال 2013 روسیه سه سند دیگر را امضا میکرد و آنها باید از اولی سال به اجرا میدرآمدند. سازشنامه درباره بیکار کردن باج گمرکی سوزشواری، سازشنامه درباره 200 میلیون دلار روسیه برای تجدید اسلحه و تجهیزات نظامی ارتش تاجیکستان و سرانجام سازشنامه درباره وضع حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه باید در یک بسته با سازشنامه نظامی برای تصویب به پارلمان فرستاده میشد. هنگام امضای سازشنامه نظامی با قرغیزستان، پوتین قرغیزستان را مطمئن ساخته بود که برای اجاره پایگاه کنت هر سال 4.5 میلیون دلار پرداخت میکند. 489 میلیون دلار قرض قرغیزستان را از اعتبار ساقط میشمارد و روسیه در ساختمان سلسله نیروگاه ها، در رودخانه نارین و در ساختمان نیروگاه قنبر آتایک سرمایه گذاری می کند. چنین به نظر می رسد که روسیه شرط ها با قرقیزستان را تا اندازه رعایت می کند. اگر چنین رویش روسیه نسبت به تاجیکستان و قرقیزستان را قیاس کنیم، مشاهده می شود که روسیه در شرط و شرایط اجرای سازشنامه هایش با قرقیزستان صمیمی تر است. عبدالمجید داستیف سفیر تاجیکستان در مسکو نیز می گوید به نظر وی با تصویب نرسیدن سازشنامه نظامی روسیه و تاجیکستان در پارلمان تاجیکستان با سندهای دیگری همکاری ارتباط دارد.
ما خیال میکنم که سبب اساسی و تصویب نرسیدن ممکن همین هم باشد و از جانب ما در نظر دارم. مناسبت دولتی بین دولتی از امتیازها عبارت نیست، از قراردادها عبارت است. قراردادهای برابری با منفعت دو جانب، طرف ها باید برابر از یکدیگر طلب کنند.
حالا که سازشنامه نظامی تاجیکستان و روسیه در دومه دولتی به تصویب رسید، آیا پارلمان تاجیکستان هم آن را تصویب خواهد کرد؟ ستار خالوف معاون کمیته ترتیبات حقوقی، مدافعه و امنیت مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید هر سازشنامه که رئیسان جمهور امضا کرده اند باید در پارلمان بررسی و بعد به تصویب رسد، ولی تا حال این سازشنامه و سندهای دیگری همکاری های میان روسیه و تاجیکستان که وابسته به سازشنامه نظامی است به پارلمان وارد نشده است.
تو به امروز به مجلس نمایندگان داخل نشده است. شرطنامه هایی که بین سران دولت اینجا میرسند باید مبلغی داخلی دولتی خودش رو بزراند. وزارت های اداره های دفتر اونا رو بررسی کرده و این مسئله در جلسه حکومتی بررسی کرده و پس از اون برای تصدیق نمودن به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود.
با گفته ای آقای خالوف، تنها بعد از طی کردن مراحل بررسی در وزارتخانه ها و در جلسه حکومت سازشنامه نظامی با روسیه یکجا با سه سند دیگری همکاری وارد پارلمان می شود و نمایندگان پارلمان با نظرداشت منافع ملی کشور خود آن را بررسی می کنند و به تصویب می رسانند.
تصویب قرارداد پایگاه 201 از سوی دومه دولتی روسیه. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در همین حال اعلان کرد که سفر به این کشور از سال 2015 باید تنها با شناسنامه خارجی صورت بگیرد. مهاجران تاجیک تا حال حق داشتند با شناسنامه داخلی نیز به روسیه سفر کنند و این تقاضای نوی مسکو البته برایشان مشکلات ایجاد میکند، ولی خود این قاعده که شهروندان تاجیکستان باید هم شناسنامه داخلی و هم خارجی بگیرند چه معنا دارد؟ آیا بهتر نیست که برای مثال مثل ازبکستان این دو سند را زیر یک مخابه متحد کنند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد گزارش می‌دهد.
روسیه اعلام داشت که سر از 1 ژانویه سال 2015 هم شهروندان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را به استثنای اعضای اتحاد گمرکی بدون شناسنامه خارجی اجازه ورود نخواهد داد. برای بسیاری از شهروندان تاجیکستان و مخصوصاً آنهایی که برای دریافت کار و درآمد به روسیه هجرت می‌کنند، این چندان خبری خوشی نیست. اگر در نظر داشته شود که سالانه از 1 تا 2 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان به روسیه سفر می‌کنند، در مدت کوتاه تامین کردن آنها با شناسنامه‌های خارجی مشکل خواهد بود. برخی از مهاجران میگویند با سبب تأخیر در گرفتن چنین شناسنامه نتوانستند در موسم امسال برای کار به روسیه روند. یکی از آنها کامل علیف است که ماه ژانویه سال روان محض به خاطر گرفتن شناسنامه نو به تاجیکستان آمده است، اما تا حال نتوانسته است به آن دست یابد. مقامات امور داخلی به او گفتند که بلانک شناسنامه ندارند، ولی ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید تا امروز در دسترسی ساکنان تاجیکستان به شناسنامه های خارجی مشکل وجود نداشت و افزود اقدام جانب روسیه نیز از پیش به وزارت معلوم بود.
از 1 ژانویه سال 2015 ما پر را پاسپورت بیومتریک میگذاریم که دیگه کسی که مراجعه کنه با پاسپورت بیومتریک میرود. بودلی پر گفتن که 1 ژانویه سال 2015 ما همه در این کنیتی پاسپورت دادنش داریم.
تاجیکستان کشور است که تا به حال از نظام دو شناسنامه‌ای داخلی و خارجی کار میگیرد. این تجربه از زمان سقوط شوروی باقی مانده است. ماه فوریه سال 2010 شناسنامه‌های بیومتری خارجی در کشور جاری شد، اما نظام دو شناسنامه‌ای برهم نخورد، بلکه باز شهروندان به در اداره‌های شناسنامه‌دهی کشیده شدند. به قول ساکنان آنجا نه همه آنها را با روی خوش پیشواز میگیرند و برای دسترس کردن همچنین شناسنامه مشکلات مأموری خلق میشوند که کار را ماها طول میدهد و راه را به فساد و پرداخت های غیر قانونی باز میکند. ابوالفضل عطایف میگوید سبب گاه ها طول کشیدن تهیه شناسنامه به خود مراجعت کنندگان بستگی دارد که سری وقت حجت ضروری را پیشنهاد نمی کنند و هم نظام داخلی به خاطر پرشناختن شخص وابسته است و افزود این تدابیر به خاطر آشکار کردن شخصیت هایی است که می توانند تقلبی یا گذشته جنایی داشته باشند. اما شریف عبدالویف یک ساکن دوشنبه میگوید حالا در دست پاسپورت خارجی دارد که تا سال 2015 هم برهم خواهد خورد و به خاطر آن که صاحب شناسنامه بیومتری شود به آویر شعبه روادید و ثبت نام یکی از نواحی پایتخت رفت، اما از رأی خود گشت.
ما باره که نگرفتیم وای هم قیمت نرخش هم پرسیگر قبلی آشد گریفتنش هم خیلی یک ماه زیاد دوام میکنه گریفتنش هم.
بنابر مقرراتی که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان معین کرده است، شناسنامه بیومتری را نابالغان تا 16 ساله به 25، شهروندان عادی به 75، افراد خدمتی به 100 و دیپلمات ها به $125 دسترس خواهند کرد. مهلت عادی گرفتن شناسنامه ها 15 روزی کاری است، اما برای زود گرفتن 7 و برای عاجل به دست آوردن 3 روز ضرور است. در همین حال ایده از کارشناسان میگویند سیستم شناسنامه‌دهی تاجیکستان طی 20 سال اخیر نتوانست مشکل مردم را حل کند و تغییر مرحله به مرحله آن این اندیشه را به بار می‌آورد که آن هم به یک تجارت تبدیل یافته است. به این ترتیب از احتمال دور نیست که نظام نوی سفر روسیه در حیات مهاجران، دانشجویان، صاحبکاران و افراد دیگر مشکلات نابسامانی‌های را به بار آورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آزادی در تلفن شما امکان نو برای آگاهی شب و روزی از تحولات تاجیکستان و جهان و در ادامه برنامه از پاکستان صحبت خواهیم کرد. حاکم سابق نظامی پاکستان پرویز مشرف دو روز مهمانی پلیس اسلام آباد می شود. محمد امجد سخنگوی مشرف گفت یک مقام ارشد حکم حبس خانگی جنرال سابق را رساندن نتوانست و از این رو او دو روز را تا زمان محاکمه پرونده‌اش در دادگاه ضد ترور در مهمانخانه پلیس به سر می برد. مشرف در پیامی در فیسبوک حکم حبسش را عملی به اساس و سیاسی نامیده است. قاضی روز پنجشنبه به حبس مشرف امر داد، ولی رهبری سابق پاکستان با کمک محافظانش از تالار دادگاه فرار کرد. مشرف 69 ساله به آن عبدار می شود که 6 سال پیش در کشور وضع اضطراری جاری کرده عمل قانونی اساسی را بازداشت و 62 قاضی را برکنار کرد. اتهام دیگری علیه رهبری سابق پاکستان مربوط به قتل رقیبان سیاسیش از جمله اکبر بوکتی و سروزیر سابق بی‌نظیر بهوتو است که در پایان همان سال 2007 بعد بازگشت از غربت طولانی کشته شد. پرویز مشرف که سال 1999 در یک تبادلات دولتی به خون به قدرت رسید، بعد شکست حزبش در انتخابات پارلمانی سال 2008 استعفا داد و به لندن هجرت کرد. او بعد 4 سال غربت در ماه مرد به پاکستان برگشت تا در انتخابات 11 می شرکت کند، ولی نامزدی او را در همه 4 حوزه‌ای که پیشوری شده بود لغو کردند. مشرف در یک پیام ویدئویی حکم حبس و سلسله پرونده های دادگاهی علیه‌اش را تلاش به ترک عرصه سیاسی مجبور کردن او نامید و گفت:
مجھے پاکستان میں سیاست کرنے سے
چرا مرا از شرکت در سیاست پاکستان منع میکنند؟ برای آنکه من با پاکستان در راه رشد و تحکیم امنیت کمک کردم و یا برای آنکه من به مردم پاکستان پیشرفت و حقوقشان را دادم؟
خوشحالی دی اور ان کے حقوق دی.
بشیر گواش خبرنگار رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی میگوید مشرف خیلی میخواست از غربت چون قهرمان برگردد، یعنی به گونه‌ای که بنظیر بهوتو 5 سال پیش برگشته بود، ولی زیاد موفق نشد. گوش دهیم به صحبت بشیر گواش.
محکمه اسلام آباد که مرکز پاکستان است حکم دستگیری مشرف دارد. اونا یک دوسیه دارن که در 2762 قاضی و وکیلا را کشیدن از وظیفه خودشان. اونو یک دوسیه است، یک دوسیه قتل بی‌نظیر بهوتو که سابق صدر اعظم پاکستان بوده و همچنان قتل اکبر بوکتی است که اوام یک رهبر بلوچا بود.
اما خودی مشرف چی میگوید با این اتهاماتی که علیهش اعلان شده است؟
مشرف میگن ما کارایی که کردن به خاطر کشور خود کرده، به خاطر منافع ملی خود کردن. و میگن که بین چوکی کشته شدن هیچ دستی نداشتن، طالبا او را کشتن. محکمه اسلام آباد که حکم جاری کردن که یه باید دستگیر شوه، اما او از اوجا فرار کردن و رفتن به خانه خودشان که نزدیک اسلام آباد است. علی دموجا به سر میبرن و یک عریضه کردن به دادگاه علی پاکستان که امی خانه مشرف من حیث یک زندان شمرده شوه، خاطر که اونا میگن که اگر زندان عادی برن مشرف شاید مشکلات امنیتی داشته باشن، به خاطر که دشمنای زیاد دارن که میخوان که او را بکشن یا نقصان برسنن. وکلای مشرف میگن که ما میخوایم که در این رابطه با دادگاه علی بریم.
اما این ماجرایی که به سر مشرف آمد با امکانیت حزب او لیگ مسلمانان تمام پاکستان چی تاثیر گذاشت در انتخابات 11 می؟
حزب مشرف کدام حزب قوی نیست، فقط چند نفر هستند که امرای اونا هستند و در انتخابات پاکستان که 11 می میشه فقط 12 نفر از حزب مشرف شرکت میکنند به حساب کاندیدا، اما 12 نفر در پاکستان هیچ اهمیتی نداره. فقط مشرف میتونستن که در پارلمان یک چوکی خود بگیرن، به خاطر که او در 4 جای خود کاندید کرده بودن، اما دادگاه علی و یک ارگان دیگه ای هستن که حساب کاندیدا را ارزیابی میکنن، او گفته بودن که مشرف نمیتونن به خاطر که اما دوستیشان که هستن تا حال لاینحل هستن، فیصله نامده، با این خاطر مشرف اهل نیستن که به انتخابات استاد شو و خود کاندید کنه.
اما اگر در مجموع نگاه کنیم در انتخابات 11 می کدام حزب ها بیشتر شانس پیروزی دارند؟
6-7 حزب هستند که بسیار مهم هستند، اما این دفعه شاید یک حکومت مختلط بیان، به خاطر که هیچ کس و هیچ حزب نمیتونن که رای اکثریت ببرن که دولت یا حکومت خودشان بسازن، مجبور هستند که ائتلاف کنن با همراه دیگه. و در این حساب چند وقت پیش یک ارزیابی شده بودن که اگر او را ما ببینیم مسلم لیگ که از طرف نواز شریف صدر اعظم یا اسبق پاکستان رهبری شدارن، او شاید زیادتر رای بگیرن، و همچنان پیپلز پارتی استن که میالی هم در حکومت بودن، 5 سال حکومت تیر کردن، شاید اونا زیاد رای بگیرن، و همچنان تحریک انصاف هستن که از طرف عمران خان رهبری میشه که او یک بازیکن کرکت بوده بسیار مشهور هستن در پاکستان، و همچنان طالبان او را دوست میپندازه، بخاطر که عمران خان میگه که ما اگر در حکومت بیاییم ما امرای طالبان مذاکرات میکنیم و جنگ نمیکنیم امرایشان. و همچنان احزاب مذهبی اسلامی هستند، جمعیت علماء اسلام هستند، و همچنان احزاب دیگه قومی هستند که مثلا عوامی نشنل پارتی است، بلوچستان نشنل پارتی است، شاید چند تا سیت ببرن، و اما شاید هیچ کس هیچ حزب نتانه که حکومت خود جور کنن، مجبور هستند که ائتلاف کنن.
یک جهان سپاس. بشیر گوهش بود، شورهی رادیوی مشعل، بخشی پاکستانی رادیوی آزادی، در برای سرنوشت سیاسی پرویز مشرف و هم منظره انتخابات روز 11 می پاکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
در ادامه این مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. حدود 350 کارمند نیروگاه بایقازی از ماه فوریه به این سو معاش خود را دریافت نکردند. وضع در نیروگاه نارگ نیز چنین بوده، کارمندان آن نیز تنها با مداخله مقامات خطلان در این اواخر توانستند معاش خود را به دست بیارند. در این باره گزارشی داریم از خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده.
بیش از 350 نفر از کارمندان نیروگاه برقیابی بایغازی واقع در حدود شهر نارکی ولایت ختلان با مشکلی دریافتی حق زحمت ماهانه مواجه شده اند. به اطلاع مقامات باری آخر کارمندان نیروگاه بایغازی معاش ماهی ینوری خود را به دست گرفتند. اسرالله عالم کارمند نیروگاه برقیابی بایغازی گفت او و همکاران دیگرش در این مدت بی‌معاشی مواد آذوقه را برای روزگار از فروشگاه‌ها نسیه می‌گیرند و اگر چنین شرایط را نمی داشتند وضعی اجتماعیشان بدتر می شد. این که از ماه فوریه معاش نگرفته زندگیتان چخل می برد پیش؟
نورد همه چیز سیدگی های مگزین و همه زورنال دارم. می نیستن امور می کنم. همه مشتر خیم غیر زیلین دیگه سمی گیم. می نیستن امور بعد اویلی کسید همه می نورد مایده همه می دونه که گیست اویلی کسید جامعه کنم. خیم او کشلوغ بین با یک طرف. از جمعه مخشار بلگیو همه. میگرن اولی که پگاده تمومش.
در نیروگاه برقی آبی بایخوزی از 350 تا 400 نفر سری کار بوده، معاش خادمانش از 800 تا 4000 سومانی را تشکیل میدهد. رستم زاغاکف رئیسی نیروگاه بایخوزی در شرح تأخیر در پرداخت حق مزد ماهانه کارمندانش گفت این نیروگاه خود مبلغ گذار نیست و شرکت برقی تاجیک که مسئولیت فروش برقی تولید شده آن را مدوش دارد، مسئول پرداخت حق زحمت کارمندانش نیز می باشد. جناب زاغاکف افزود
روز برق توجی شرایط مولیویش باز می شدید جمعواری نیستید خوزگی آق نمیتیم مثل اونا کدر کدر کاردوره دیش نمیتیم برق میتیم پول جمع نگرم الان دوره میگیرم اندوز دوره میگیرم سو شاری کلوب میگیرم 50-60 فایزی جلو کدر دیگر مولیویش نیستید ما نمیفروشیم ما برق اقتصادی سیستم را میتیم سیستم مورا با پولی برق میتیم
رستم زاغاکف فرچند نگفت که نیروگاه بایخوزی جمعاً چی مقدار از معاش کارمندانش در ماه‌های فوریه و مارس قرض دار است، اما افزود قرار است در نزدیکترین فرصت معاش ماهی فوریه آنها پرداخته شود. این هم در حالی است که ظهیر شاه شروف رهبر اداره مالیه شهر نارک میگوید انداز از معاش کارمندان تنها نیروگاه‌های نارک و بایخوزی بیش از 40% مجموعی درآمدهای شهر نارک را تشکیل می‌دهد.
اصلی جلوشن این کشمی درمودی بوجه تیشن از سو بگی نو دیماش سر وقت ایتران برک توجیک ملاقزوری کردن نشو نو بی نورک و نو بی بایگوزی ستیزون مرکزان ده از برک توجیک ملاقزور کرد مابلش خودشو بایم ندونم همین ما اصلی بگی سر وقت ملاقزور میشه اتر برک توجیک ما همین تو یکم گیسته نتونستیم.
این هم در حال است که معاش ماهی فوریه 2000 نفر کارمندان نیروگاه برقیابی نارک نیز تنها چند روزی پیش و آن هم با مداخله حکومت ولایت ختلان پرداخت شد. غیب‌الله افضلف رئیس ولایت ختلان در جلسه اخیر حکومت ولایت گفت که تأخیر دراز مدت در پرداخت معاش کارمندان نیروگاه‌های نارک و بایخوزی قانون شکنی بوده مایه نگرانی عمیق است. کارمندان نیروگاه نارک میگویند که پرداخت معاش ماه مارس را در پیشروی عیدهای ماه می برایشان وعده کردند. ناصرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
مشکلی معاش در نیروگاه‌های بایخوزی و نارک و در پایان این نشریه مجله خبری ناگونی‌های ورزشی تاجیکستان را از شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نظر الله لطیف میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسانی سینشان 15-16 ساله که در شهر شیمکنت قزاقستان جریان دارد و دور نیمه نهایی راه یافتند. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این مسابقه قطعوی 98 مشتزنی نورس از 13 کشوری قاره شرکت دارند. وی افزود
ورزشگرانی ما تحت رهبری عباس نعمت‌اللهیف کاتب ژنرالی فدراسیون بوکسی جمهوری تاجیکستان سفر کردند با مقصد اشتراک نمودن.
به اطلاع جناب محمد رسولوف مشتنهای نورس تاجیک بهادر عثمانوف، دلیرجان حسینوف، حمزه سلیمانوف و ابوبکر میرزا علیف که حد اقل با مدال‌های برنجی مکافاتانیده میشوند روز 20 اپریل در دور نیمه نهایی برای به فینال برآمدن مبارزه میبرند. سه مشتزنی تاجیک شباس نعمت‌اللهیف، فریدون عظیموف و امینجان مرادوف که در سبقت نیمه نهایی مغلوب شدند با مدال‌های برنجی مکافاتانیده میشوند. خبر دیگر، بازی‌های دور سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روزهای 20 و 21 اپریل برگزار می‌شوند. دو بازی دور سوم روز شنبه میان دسته‌های پرواز باباجان غفوروف استرافشانی استرافشان و ЦСКА پامیر دوشنبه خوجندی خوجند برپا می‌گردد. یک بازی دیگری دور سوم روز یکشنبه بین دسته‌های انرژتیک دوشنبه وخش قرغان‌تپه صورت می‌گیرد. حالا در جدول مسابقه دسته استقلال دوشنبه با 6 امتیاز پیش صفی یگانه است. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دو بازی دوستانه از تیم ملی کویت با حساب‌های بزرگ 1-6 و 3-7 شکست خورد. این بازی‌های سنجشی با دسته میزبان کویت در پایتخت این کشور برگزار شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتگوهای ما رو بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیو آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.